أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وخير أعوانه والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضاه وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. به قاعده امشب شب اول ماه صفر خواهد بود و ماهی است که دنباله ماه محرم و نهضت ابو عبدالله الحسین سلام الله علیه در این ماه صفر به ثمر میرسه و به نتیجه و البته اربعین امام حسین سلام الله علیه هم در همین ماه که باید بیشتر و بهتر یاد ابو عبدالله الحسین کرد و راه ابو عبدالله الحسین رو ادامه داد، پیاده روی به این مسیر به کربلا از جاهای مختلف عالم عبادتی است بسیار ارزشمند که شاید نتونیم با هیچ عبادت دیگری مقایسه کنیم. فرصت رو باید غنیمت شمرد و در راه حضرت ابو عبدالله الحسین حرکت کرد، حضرت رو بهتر شناخت و اهداف ابو عبدالله رو دنبال کرد و پس از شناخت میتونیم اهداف حضرت رو دنبال کنیم. من امشب در این فرصت خاصی که دارم حدود 35 دقیقه‌ای چند کلامی رو درباره مسائل اخلاقی خواهم گفت و چند کلامی هم درباره همین ماه صفر و اتفاقی که درش افتاده. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت علی الله مقامه شریف رو. یادم وقتی که ما جوان بودیم از ایشون وقتی دستورالعمل میخواستیم یه کتابی رو معرفی میکردن که مایلم اون کتاب رو معرفی کنم خدمت عزیزان، به ویژه جوانان عزیز، خواهرانم و برادران بزرگوار. کتابی است به نام الطریق الالله، نوشته مرحوم شیخ حسین بهرانی اعلی الله مقامه الشریف. کتاب خیلی مفصل نیست، ترجمه هم شده، آقای دکتر علی آقای شیروانی ترجمه کردن، به فارسی هم ترجمه شده، خوبم ترجمه کرده، از عهدش بر اومده و دیدن این کتاب خیلی به آدم مسیر رو خوب نشون میده. در چند فصل این کتاب نوشته شده. فصل اولش ارتباط انسان با خدا، ارتباط انسان با خودش، ارتباط انسان با دیگر انسانها و یا با محیط اطراف. خب چهار فصل بسیار قشنگی است. خلاصه بگم در ارتباط با خدای تعالی به اصطلاح اون نکته درشتشون اینه که توجه میدن که امام هشتم سلام الله علیه فرمودن که انا اندون عبدی المؤمن، خدای تعالی نزد گمان بنده مؤمنشه، یعنی هر جور خدا رو ببینی همو جوره. خدای تعالی صفات زیادی داره، رحیم، غفار، ستار، قهار، همه اینا هست، اما شما چجوری خدا رو میبینید؟ و از این جهت توجه میدن که به رحیمیت و رحمانیت خدای تعالی، لطف و محبت خدای تعالی، بی پاسخ نگذاشتن بندگانش، توکل به او، توجه به او، استعانت از او، کمک خواستن از او، به این صفات خدا توجه کن تا این باعث بشه که نسبت به او علاقمندی شما بیشتر، خوبتر، عادل، همین خدای عادل فضلش زیاده، صاحب ذو فضل عظیم، دارای فضل بسیار زیادی است، همین جوری خیلی میده، خالق همه چیمون از آن اوست. قل اللهم مالک الملک، مالک عالم هستی است. این چیزا رو که میبینی او شفا دهنده است، اوست که حیات میده، محیی زنده میکنه، مرده را زنده میکنه، بر میگردونه. اینا رو توجه میدن، میگن این طور که به خدای تعالی نگاه کنی میبینی که رزاق، هر چی میخوری، هر چی بهت داری استفاده میکنی در این امکاناتی که در این دنیا هست، در این عالم هست، همش مال اوه و او جلوی تو این سفره رو پهن کرده. ببین وقتی چنین کسی رو میبینی، اون حالت شکر، اون حالت سپاسگزاری نسبت به خدای تعالی در تو ایجاد میشه. وقتی این بحث رو آدم دقت میکنه، میبینه واقعا خدا خیلی دوست داشتنیه و باید دوستش داشت. او جمیل، زیباست، او همه خوبی ها رو یک جا دارد، او اصلا دارای شر و بدی نیست. اگر در عالم بدی هست، ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس، آدمان که فساد رو تو عالم را میاندازن، خدای تعالی که اهل فساد نیست. بنابراین اول بحث اینه که ارتباط با خدا، برای شناخت او دقت کن که صفات او رو نگاه کنی، و که صفاتش رو نگاه میکنی میبینی فوق‌العاده دوست داشتنی است. پس باید به موقع نماز خوند، به موقع عبادت کرد، به موقع جوابش رو گفت. وقتی مؤذن الله اکبر میگه، وقتی میگه حی علی الصلاه، بودو رو به نماز، حی علی الفلاح، بشتاب به سوی رستگاری، این معنا داره و باید پاسخگو بود. بنابراین این ارتباط انسان با خدا. یک بحثی هم درباره ارتباط، و اینا البته مفصل تر از این هاست، من خواستم تو یک جلسه بتونم یه ربعی این رو براتون توضیح بدم. اما ارتباط انسان با انسانهای دیگه، ایشون میگن که شما باید به دنبال ای باشی که اصلا اینو توجه کن که خدمت به مردم این بهترین عبادته. برخی خیال میکنن عبادت فقط نماز و روزه است. اشتباهه. عبارات تند اینجا به کار میبرن که کسانی که اینطور فکر میکنن نه اهل بیت رو شناختن، نه قرآن رو شناختن، در واقع اسلام رو نفهمیدن چیه. اسلام این نیست. اسلام دینی است که تمام شریانهای حیات زندگی آدم رو میگیره. بنابراین تمام زندگی ما باید بتونه پر کنه. این وقت که میخواد جواب بده، میگن یکی از عبادات بزرگ اینه که توجه داشته باش که به دیگران محبت کردن، به مردم خدمت ارائه دادن، این بهترین، برترین عبادته. منتها برای خدا این کار باید آدم انجام بده. وقت اگه اینو توجه داشته باشی، این حالت در شما ایجاد بشه، اگه مردمم از شما تشکری کردن، تشکرشون اصلا جدی نخواهی گرفت، به خاطر اینکه من که برای این نکرده بودم این کارا. اگرم اعتنا نکردن، فرض کن خدمتی کردی به کسی، توجه نکرد، تشکرم نکرد از شما، باز ناراحت نمیشی، چون که برای این نکرده بودی که. او طرفش هم هست. چرا اینطوره؟ به خاطر اینکه اصلا توقع نداری از اول که این کاری برای تو بکنه، چون که برای این نکردی که. شما این پولی که به ای دادی، این محبتی که به ای کردی، این عیادتی که کردی، این تشییع جنازه ای که رفتی، این حالی که ازش پرسیدی، برای این نبود که او جواب بده به تو. و وقت بعد جالبه، میگن اگر او هدیه، تو بهش محبتی کردی، هدیه ای بهت داد، حتما هدیه او را نپذیر. اگر میبینی نپذیری، ناراحت میشه، خلاف اخلاق نکن، بپذیر، ولی بعدن پاسخش رو بهتر بده، هدیه بهتر براش ببر، که معلوم باشه پیش خودت که این کاری که کردی نکردی برای این، بلکه برای دیگری کرده ای، و اون خداوند متعاله. نسبت به بندگان مهربانی. ببینید اون چیزی که الان در دنیا متاسفانه معنا نداره، لعنت خدا بر امثال نتانیاهو، ببینید چجوری زن و بچه رو اینطور میزنن و بعد بهانه قضا که میشه بندگان خدا رو به سمت خاصی هدایت میکنند، بعد میبندن به رگبار. بچه های گرسنه، آدم های نمیدونم واقعا آدم به چه حیوانی اینو تشبیه بکنه که روز قیامت اون حیوان نیا شکایت کنه بگه برای چی منو به این تشبیه کردی. توی جلسه ای بودیم، یه عده جوونا بودن، بنده گفتم اگه این مسئول اسرائیل رو به شما بگن تشبیه کن، به چه حیوانی تشبیه میکن؟ یکی از بچه ها گفت خوک. گفتم کدام خوکی این طور کرده تا حال با کسی؟ جمعیت های صد هزار نفره همه رو میبنده به رگبار و به نمیدونم. خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه. اینها گذشته از این که این همه فساد رو راه میاندازن، اگه در دنیا اینجور اصلا باب بشه که انسان ها اینطوری همدیگر نابود کنن، زهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس، فساد زمین و خشکی رو گرفته به دست اون خود مردم. ببینید خود همین انسان نماها هستند که فساد رو در عالم راه انداختن. این هم یه نکته. نکته دیگه، انسان در ارتباط با خودش چه باید بکنه؟ میگن تهذیب نفس. باید به دنبال این باشه خودش رو بسازه، رها نکنه خودش رو. اگر خودش رو رها کرد معلوم نیست به کجا میرسه. ما باید به بهترین جا برسیم برای رسیدن به مقام عالی. جالبه، میگن که هدف قایی را باید نگاه کنی، یعنی آخرین هدف و اون شخص خدای تعالی است، نه کسی دیگه، نه چیزی دیگه. میگن اگه کمتر از این آمدی اشتباه کرده ای. مثلا فرض کنید بعضی ها تهذیب نفس میکنن برای اینکه مثلا اهل مکاشفه بشن، برای اینکه مثلا بتونه نیت خوانی کنه بدون شما تو ذهنت چیه مثلا، یا مثلا نمیدونم زندگی بهتری پیدا کنه، یا یه چهار تا مرید پیدا بکنه، یا اینا غلط فاحش فاحشه. انسان باید خودسازی بکنه برای اینکه به یک نفر برسه و اونم خداوند متعال. برای این هر چم سرمایه گذاری کنه آدم کمه و باید بکنه تا برسه. این تقریبا خواستم خلاصه از یک کتاب رو در 15 دقیقه خدمتتون گفته باشم. به روح بی بی دو عالم فاطمه معصومه سلام الله علیها که قبل از صحبت باید اجازه ورود می گرفتم صلواتی هدیه بفرمایید. اما نکته بعد، ببینید داستان کربلای امام حسین سلام الله علیه و عاشورا در یک روز اتفاق افتاده. از سحرگاه روز دهم محرم الحرام سال 61 مثلا این حادثه اتفاق افتاده تا غروب که خود آقا آخرین نفری هستند که به شهادت میرسند. در یک بیابان به اصطلاح لم یزرع، کسی هم همه دشمنانن، هر کی هم نقلی میکنه از داستان کربلا به زبان اونایی که اومدن دشمنان حضرت. کی داستان ابا عبدالله رو زنده نگه داشت در عالم؟ همون عزیزانی که به ظاهر اسیر شدن، حضرت زینب سلام الله علیها، خواهرشون زینب صغرا، حضرت امام سجاد روحی فدا. توجه کنید حدود تقریبا 50 سال، نیم قرن معاویه حکومت کرده در شام. حالا پسرش اومده و همه چی رو اونطوری که خواستن ترتیب دادن. معاویه یه آدم با استعدادی بود، میفهمید چی کار میکنه. برای اینکه بتونه یه حاکمیت سلطنتی را بیاندازه این روم و جاهای دیگه تلاش خیلی کرده بود. ظاهر اسلام رو هم مراعات میکرد که بچه مسلمان رو تحریک نشن. در برابر دیگران شراب و اینا نمیخورد، از گناه و اینها به ظاهر پرهیز میکرد که کسی او رو به اسلام مورد اهانت قرار نده و بتونه کارو ببره جلو. خب برده بود. امیرالمومنین سلام الله علیه رو هم هر چه توانسته بود خراب کرده بود. حضرت امیر یه بیانی دارن دوستان در کتاب شریف شرح نهج البلاغه جناب ابن ابی الحدید معتزلی، این عبارت که از دهر انزلنی ثم انزلنی، دهر منو پایین آورد پایین آورد تا گفتن علی و معاویه، مقایسه کردن منو با معاویه، در یکی از حکمت‌های به نظرم جلد 20 کتاب شرح نهج البلاغه است. اونجا ابن ابی الحدید روایت رو کامل میاره که حضرت امیر میفرمان اول زمان پیامبر که من بودم، من رو مردم در آسمان میدیدن و با پیامبر مقایسه میکردن، اما بعد از رسول خدا اتفاقی افتاد که من رو با اولی و دومی مقایسه کردن. قدری نگذشت من رو با اون پنج نفر شورا که بهترینشون عثمان بود مقایسه کردن. و حضرت میفرمون چه بد شد. قدری نگذشت تا اینکه من رو با ابن النابغه و ابن هند، یعنی با معاویه و عمرو عاص مقایسه کردن. کارم به اینجا کش، یعنی هی خراب میکردن دیگه حضرت رو، روز به روز تهمت میزدن، تهمت‌های عجیب غریب به حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه، که حتی در نماز خوندن حضرت هم شک بود، فکر میکردن علی نماز نمیخونه سلام الله علیه. خب اینطور جلو رفته بودن. حالا در یه همچین موقعیتی، در یه همچین کشوری، سر مبارک ابا عبدالله الحسین رو با یه عده از شهدا آوردن، خانواده ی حضرت رو هم به عنوان اسیر آوردن اینجا. شما تصور کنید این مردم چجوری نگاه میکنن به اینا و اینا چه هدفی دارن و چه کار باید بکنن. شما با یه کسی که یه کمی با تو مخالفه بشینید پنج دقیقه، اگه تونستید کنار هم بیاید، هرچی میگه جوری دیگه میفهمه، هرچی شما میگه او تصورش تصور دیگریست، تحلیلاش تحلیلای دیگریست. من دیدم نمیشه اصلا بشینی پهلوش، حرف آیم میخونه او یه جوری دیگه میفهمه، او یه جوری دیگه فکر میکنه. وقت اینها اومدن توی همچین کشوری، طبیعی مردم دست میزنن، شادی میکنن، نقل پخش میکنن، نذر میکنن بر علیه این بزرگوارا. چجوری میتونی به هم بزنی اوزارا؟ مگه میشه چنین کافه ای رو به هم زد؟ حکومت هم دست یزیده، آدم ها خودشونه، آدم های امیرالمومنین نیستن که. بله آیه تطهیر هست تو قرآن، چه ربطی داره به اینا؟ اینا یه مش آدم هایی هن که قیام کردن بر علیه حاکمیت، خارجی هن، خروج کردن، قیام کردن بر علیه خلیفه خدا. خب کس که خروج میکنه این باید کشته بشه، خب کشته شدن. بنابراین ببینید شهر رو اصلا میگن که شنیدید دیگه اینا رو تو روزه هایی که میخونیم و اینا، که اسرا رو که آوردن خواستن وارد کوفه کنن، خواستن وارد شام بکنن، دیگه بدتر گفتن اجازه ندید، صبر کنید، هنوز شهر اونگونه که باید عظیم بندی نشده، میخواین چراغونی بهتر از اینا باشه، حنا ببندن، خوشحالی کنن، شادی کنن که میخوان اینا رو بیارن. حالا بعد ببینید امام سجاد سلام الله علیه حتی بین راه که دارن میان چقدر مدیریت عالی است. و که حضرت زینب سلام الله علیها خطبه جانانه در کوفه میخونه و شهر به اصطلاح به هم میریزه، مردم به هم میریزن، حضرت امام سجاد وقتی که حضرت زینب رو ساکت میکنه میفرماد امتی اسکتی، ام جان ساکت باش. برای چی اینا میگه امام سجاد؟ اونی که بنده فکر میکنم و از بزرگترها شنیدم میگن حضرت از خوف این که نبادا مردم کوفه قیام کنن بر علیه یزید و امام سجاد به شام نرسد، عمه را ساکت کرد، عمه جون ساکت باش، بسش کن بسه. بعد هم بی بی رو احترام کرد، که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه، تو از اولیای خدایی، علمت علم الهیست امه جان، ولی ساکت، که امه ساکت شدن
که بیاره این قافله رو به کجا؟ به شام. مرکزیت به اصطلاح انحراف رو که امام حسین سلام الله علیه میخواست بزنه امام سجاد زد. یعنی ببینید دقیقاً کار ابا عبدالله رو به نهایت رسون. ما هم تو قیامامون که میکنیم همینطور باید باشه. وقتی ورود میکنیم این نیست که یه بار شروع کنیم بعدم ول کنیم بریم، نه خیر، این راه باید ادامه پیدا کنه تا ظهور حضرت صاحب الزمان ارواح و نافدا. باید بیستیم. من دم بعضی احساس خستگی میکنم. درست اون میدون جنگ بودیم دیگه، حالا دیگه حالشو نداریم دیگه، نمیتونیم. یعنی چی؟ هرگز. باید مرد میدان بود تا آخر بار، باید به منزل برسه و تمدن واقعی به ظهور حضرت صاحب الزمان محقق میشه. برای همین باید رو جوونا کار کرد، باید با مردم حرف زد و راه رو نشون داد. کسی احساس خستگی نکنه با چهار تا بم و چهار تا موشک و این حرفا بترسیم یا عقب نشینی کنیم، اصلا معنا نداره. الان شما می‌بینید تحلیل‌های اوترفی‌ها و صهیونیست‌ها بزرگتراشون، حتی آمریکایی‌ها، من دیدم اینه که ایران پیروز بود در این 12 روز و واقعا پیروز بودیم. اونا به کدام اهدافشون رسیدن؟ بله بالاخره جنگ حلوا که قصه نمی‌کنن، چهار تا هم شهید میشن، یه عده‌ای هم کشته میشن، یه عده خونه هم خراب میشه. خب بله میشه. مگه زمان امیرالمومنین این نبود؟ مگه زمان پیامبر غزوات اون بزرگوار اینا نبود؟ خب بود، ولی باید بیستیم. اگه جنگ بعد را اداره میکنیم باید جنگ احد محکمتر باشیم، نه اینکه شل بشیم. اشتباه. اینجا امام سجاد با قوت خودشو میرسونه به شام. وقت برید ببینید حضرت امام سجاد در طی تقریبا 3 ربع ساعت خطبه ایشونو بنده از اول تا آخر خوب دیدم، شرح هم زدم بهش، کتابم شده. میخوام بگم با دقت هم رفتم جلو. خطبه حضرت 3 ربع بیشتر سخنرانی نیست. یه سخنرانی 3 ربع مثل هم سخنرانی های خودمون بلا تشبیه که اوشون امامن سلام الله علیه. برید ببینید چیکار کرده اونجا. وقتی میرسه به نام مبارک حضرت امیر سلام الله علیه، وقتی میخواد پیامبر رو معرفی کنه، نه اون پیامبری که اینا میفهمیدن، وقتی میخواد اسلام رو معرفی کنه، نه اون اسلامی که یزید و معاویه یاد دادن و گفتن که تو شراب خاری و میمون بازی و سگ بازی هم هست، نه، اسلام رو اونگونه که باید. اولم که میخواد شروع کنه چقدر قشنگ، وقتی که حضرت میخواد سخنرانی کنه اجازه صحبت میخوان بهش نمیدن، اصرار میکنن. وقتی اجازه صحبت داده میشه حضرت میخواد صحبت رو شروع میکنه، میزنن به هم نمیگذارن، بنا نیست ایشون صحبت کنه. اجازه میدید انا ارقا هذه الاعوا، خطیبی رو میگه، اصلا معروفه این خطیبی که اومد خطبه خون، معمولا در بین ما مسلمونا اون کسی که نماز جمعه رو میخونه همون هم باید خطبه رو بخونه. اینجا یزید جزء کسانی بود که ادبیاتش خوب بود، شاعر هم بود، یه کسی رو پیدا کردن که خیلی از این قوی تر بتونه حرف بزنه، یزید نماز رو بخونه و او صحبت بکنه. شروع کرد که امام رو به اصطلاح خراب کنه، امام حسین رو خراب کنه. همین که آمد ورود کنه حضرت ساکت فریاد زد، ساکت شو ایها الخاطب، اشتریت مرضات المخلوق به سخط الخالق، رضایت مخلوق، این شاه، این یزید رو تو گرفتی به اینکه خدا رو به غضب بیاری؟ نگذاش. اون از نطق افتاد. پس بگذارید من برم بالا این چوب ها، نفرمون منبر، اجازه میدی بالا این چوب ها برم حرف بزنم؟ منبر جاییست که محل نوره، باید ازش نور درخشان بشه، پخش بشه، نه کفر، نه زلالت، نه تاریکی. وقتی اجازه داد
حضرت شروع کرد به صحبت.
صحبت حضرت و وسطش میان که خراب کنن. مؤذن اذان بگو، اذان میاد بگه، امام از لحظه لحظه اذان استفاده میکنه. اینا شدنیه.
برای همین دوستان برادران، اسلام رو بشناسید، به دیگران بیاموزید. نگید این کار آخونداست، آخوندا وظیفشون جا خودشه،
ما باید تبلیغ بکنیم، باید دین رو بگیم اونجا خودش، اما از گردن کسی برداشته نمیشه. تو خونتون که میرید اسلام رو به بچه ها بیاموزید.
الان بچه هاتون در ارتباط با این فضای مجازی هستند، با این موبایلان. موبایلان مدیریتش دست اوبره. اصلا بسیاری از این ترورها که انجام گرفته اینا اصلا همین طریقه ها، همه چیش دست اوناست. متاسفم که ما نتوانستیم و مسئولین و آخرش نتونستیم قانع کنیم که باید این مدیریت بشه، فضای ملی باید درست بشه. برای چی این از دست بره؟ این هم یه مرزیست، نباید مرز جغرافیاییش دست اونا باشه و از دست رفته باشه. این اشتباه، اشتباه جدی هم هست. استفاده باید کرد، بله، زندگی میخوایم بکنیم، ولی باید دست خودمون باشه. که الان حالا امیدوارم تو این یکی از برکاتی که از این چند روز ایجاد شد این باشه که برخی از مسئولینی که نسبت به این مسئله بی قید بودند و بی توجه، حالا به توجه بیفتن انشاءالله. ولی واقعا این مسئله ایست. خب شما چی کار میکنی؟ شبانه روز بچه ها تو اینن. حتی بازی های بچه ها، بازی های به اینا میاموزن، یاد میدن به گونه ای که اصلا مخرب اخلاقه، مخرب دین و دیانته. بنابراین شما مسئولیت دارید، هممون مسئولیت داریم که نسبت به بچه هامون، نسبت به جوانامون بیشتر بهتر کار بکنیم. کار ابلاغ و تبلیغ رو کم نگیریم. و کار امام سجاد سلام الله علیه بعد سروب صحبت به جایی کشید که یزید چاره ای جز فرار نداشت. و بعد اون ببینید شما چی کار کرد، به شکل جدی گفت ابن زیاد این کار رو کرده، من نبودم اصلا، من نیستم اصلا، من نکردم. چرا نتوانست ادعا کنه؟ با اینکه امام حسین سلام الله علیه و همه یاران حضرت شهید کرده بود، به نتیجه، به کاری که میخواست برسه رسیده بود، ولی به اهدافش نرسید. و امام سجاد که گفتن هست دنبالش رو ببینید، که از امام سجاد خواست که عزاداری و اینا بکنید. من حتی راه میاندازم، معروفه، میگن که قرآنی که الان تو فاتحه، جلسات فاتحه ما داریم که 30 پاره است، هر جز جزءش و حز حز جدا جدا شده، میگن اولین بار توسط یزید در شام اتفاق افتاد که به جلسات فاتحه برای امام حسین بگیره، که بگه ما نکردیم اصلا، کار ابن زیاد بودیم، که امام سجاد آمد و همش رو بار کرد سر ای. و بحث خلافت را، مسئله احیای خلافت به دست مبارک حضرت امام سجاد سلام الله علیه بود که بعدش رونق گرفت کار اسلام. الحمدلله که حضرت امام باقر علیه السلام و امام صادق سلام الله علیه از برکت این حرکت جدی، اون جلسات 4000 نفره دانشگاه امام صادق علیه السلام و امام باقر را افتاد. خدا را شکر میگم به وجود مبارک این ائمه اطهار علیهم السلام از درگاه الهی خواهانم که روز به روز به اون بزرگواران نزدیکتر باشیم، راه و هدف و مسیر اهل بیت علیهم السلام رو که همون قرآن ناطقن انشاءالله بتونیم ادامه بدیم. سلامی میدم محضر مبارکشون، انشاءالله از حرم بی بی به سمت حضرت امام سجاد و حضرت زینب سلام الله علیها. خدای ما را از کسانی قرار بده که راه اهل بیت رو به دیگران نشان بدیم و خودمونم اهل عمل به اون راه و اون مسیر باشیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا و ودليلا وعينها حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. خدایا شکرت که حوادث عالم محرممون رو خراب نکرد. ایام محرم به لطف تو جلسات ابا عبدالله الحسین رونق داشت. انشاءالله اربعین بسیار خوبی هم داشته باشیم از زیارت حسین. السلام علی شیب الخضیر. سلام بر اون محاسن خضاب شده. السلام على الخد التريق. سلام بر اون گونه های خاک آلوده. السلام على المقروع بالقضية. سلام برون لب دندانی با چوب خیزران. خدایا ظهور آقا نزدیک کن، ما رو از یارانشون قرار بده، رهبرمون از هر بلا حفظ کن، به درجات شهدا بیفزا، شهادت در راه نصیبمون بگردان، به محمد و آل محمد مقاومت پیروز کن، صهیونیستا آمریکا نابود کن، عاقبت هممون ختم به خیر کن. و السلام علیکم.